رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 6 صبح است در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی سه شنبه 28 فوریه و من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما شروع میکنیم از وضعیت آب و هوا. با معلومات هواشناسان امروز 28 فوریه در سراسر تاجیکستان هوای ابری در نظر داشته شده است. با فرق از روز دوشنبه هوا امروز گرم‌تر هم خواهد شد. انتظار می‌رود حرارت در خارق 5 درجه سری صفر و در غرب برابر با صفر شده، هوا در خوجند دوشنبه 9، در کلوب 11 و در خرمانتپه تا 12 درجه گرم شود. امروز 28 فوریه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو وضع سوریه را بحث خواهد کرد. امروز در دوبلین مذاکرات دو روزه مقام ولایت جدایی خواهی پردنیسراوی مولدوا آغاز به کار میکند. امروز رئیس جمهوری گورستان میخائیل ساکاشویلی پیام سالانه اش را ارائه خواهد کرد. امروز یونیسف در نیویورک گزارش سالانه اش را معرفی میکند. خوب، این بود آنچه که از روزهای 28 فوریه مال تاریخ شده یا قرار است امروز 28 فوریه سال 2012 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تو این ساعت علکه واقع شده است. اتحادیه اروپا علیه سوریه و بلاروس تحریمات نو جاری میکند. در بروسل نشست شورای اتحادیه اروپا و تاجیکستان دایر شد. اروپا از حکم زندان یوری لوتسنکا انتقاد کرد. سفیر تاجیکستان گفت بحث پایگاه روسیه هنوز ادامه دارد. سروزیر قرقستان خادمان دو فرودگاه را برکنار کرد و ساختمان دیار دوشنبه غالباً ماه اپریل شروع خواهد شد. تفصیل خبرها. وزیر خارجه فرانسه آلان ژوپه گفت رهبری سوریه بشار اسد با جرم جنایات علیه مردم ملکی سوریه به مسئولیت کشانده خواهد شد. اتحادیه اروپا دیروز همچنین علیه سوریه تحریمات نو جاری کرد. تلاش‌های دیپلماتیک برای ختم قریب یک سال سرکوبی خونین اعتراضات سوریه در حالی است که تلویزیون سوریه گفت در رای‌پرسی روز 26 فوریه 89% مردم از طرح نو قانون اساسی حمایت کردند. مقامات ارشد اتحادیه اروپا جهت اعمال تحریمات نو علیه بلاروس توافق کردند. این تحریمات در پاسخ به ادامه سرکوبی منتقدان رئیس آن جمهوری الکساندر لوکاشنکا بوده، باید رسما امروز تصویب شود. تحریمات نو 21 مقام بلاروسی از جمله 19 قاضی دادگاه و 2 افسر پلیسی دخیل در بازداشت و محکوم کردن فعالان سیاسی را برای خط سیاهی افراد ممنوع الورود شامل خواهد کرد. روزی 27 فوریه در بروسل اجلاسیه دوم شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان دایر شد. ویلی سوندال وزیر خارجه دانیا رهبری دوره اتحادیه اروپا گفت در این نشست مسائل اصلاحات سیاسی، حقوق انسان و همچنین موضوعهای اقتصادی و تجاری و سیاسی بحث شده است. ما خواهان تحکیم همکاری و مشارکت جدید با آسیای مرکزیم که تاجیکستان نیز یک بخش مرکزی اش خواهد بود. تاجیکستان یک بازیگر مهم در آسیای مرکزی است و ما میخواهیم همکاریمان را تحکیم دهیم. همراهان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان گفت در شورا مسائل منطقه و وضع افغانستان به خصوص بعد خروج نیروهای ائتلاف در سال 2014 نیز بررسی شد. اتحادیه اروپا از سال 1992 به این سو به تاجیکستان به مبلغ بیش از 500 میلیون یورو کمک کرده است. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. مقامات اتحادیه اروپا از حکم زندان وزیر سابق امور داخلی اوکراین یوری لوتسنکا انتقاد کردند. لوتسنکا دیروز با جرم سرقت و سوء استفاده از مقام به 4 سال زندان محکوم شد. وزیر خارجه شوئدیا کارل بیلت گفت این حکم مستقلیت نظام عدلیه اوکراین را زیر شبهه میبرد. رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون و کمیساری گسترش اتحادیه اروپا شتفان فیول در یک بیانیه گفتند این حکم حاکی است که دادگاه های اوکراین به معیارهای بین المللی احترام نمیگذارند. وزیر بریتانیا در امور اروپا دیوید لیدینگتون حکم می لوتسنکا را عمیقا نگران کننده و مناقض با عزم کیف برای همایش با اروپا نامید. سفیر تاجیکستان در مسکو عبدالمجید دوستیف در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت یک موضوع اساسی گفتگوی تلفنی رهبران تاجیکستان و روسیه امام علی رحمان و دمیتری مدودف مقام و شرایط حضور پایگاه نظامی 201 در تاجیکستان بود، ولی ظاهرا جانب‌ها با یک توافق نهایی در این مسئله هنوز دست نیافتند. آقای دوستیف گفت دوشنبه مستحق است برای این پایگاه از روسیه پول اجاره طلب کند.
درست است، همه اوید همین مساله کارها گروه های کاری کار کرده استادیان علاهیده و به هر یک بنداش هم هر یک میارا، لیکن همچون یک حجتی رسمی که به امضا رسیده باشد و حکومت دو جانب تصدیق کرده باشند و موقع عمل گرفته باشد تا این روزا نیست. مناسبت دو کشور باید نه موسم انتخابات را معین کنند نه دیگری. که امروز یکان کشور دنیا برای ما یک وجب جاش به پول یا همه خیل رایگان نمیدید. امروز باید کشور ما هم اینا به نظر گیرد. خب وضعیت مبلغ و رقم شما گفتن 300 میلیون اون نباشد، وضعیت دیگر واسطه های تکنیکی. لیکن امروز هیچ کس چه گویم رحمت نمیگوید به اون نفرهایی که همه خیل براورده سرزمین شد یا امکانیت شد رایگان به دیگر کس میدید.
شنوندگان عزیز، مصاحبه مفصل عبدالمجید دوستیف شما امروز در مجله مهمانی آزادی تقدیم خواهد شد. ادامه مجله خبری رادیوی آزادی، نجات بخشون از زیر آوار بینای استقامتی فرو رفته در شهر اشترخانه روسیه 82 تن را بیرون آوردند. جستجوی 10 ساکن دیگر این بنا ادامه دارد. وزارت حالات اضطراری روسیه میگوید از زیر آوار 26 نفر را زنده بیرون کشیدند و 7 تن آنها به توبه نیاز داشتند. سروزیر قرغیزستان اومربیک بابانوف امر داد که تمام مقامات گمرک و مرزبانی و پلیس هر دو فرودگاه بین المللی این کشور را برکنار کنند. هدف از این امر که باید در ظرف 10 روز اجرا شود پایان دادن به فساد در فرودگاه‌های بیشکه گفته می شود. بابانوف گفت در غیر صورت رفع فساد افرادی که تازه استخدام می شوند نیز بعد یک ماه برکنار کرده خواهند شد. سازمان عفو بین المللی می گوید سال گذشته شمار اعدام ها در ایران نظر به سال 2010 بیش از 2 مرتبه افزود. این سازمان می گوید تحقیق شمار واقعی اعدام ها در ایران مشکل است، ولی به حساب گروه های حامی حقوق سال 2011 در این کشور حدود 600 نفر را قتل کرده اند. این رقم سال پیش 253 نفر گفته می شد. پژوهشگر عفو بین المللی ایلیز اویربخ گفت تعدادی واقعی شاید حتی بیشتر باشد. شورای مدیران شرکت هواپیمایی ایرفلوت روسیه قرار کرد که تا سال 2014 شمار هواپیماهایش را بیش از 2 مرتبه افزوده، از 114 عدد فعلی به 255 برساند. ایرفلوت میگوید پارک هواپیماهایش را از حساب خریداری هواپیماهای بزرگتر چون سوخوی سوپر جت، ایرباس و بوئینگ تکمیل خواهد کرد. ادامه اخبار. مقامات دادگاهی روسیه تنها در دو ماه اول سال جاری و تنها در از مسکو 151 مهاجر خارجی را اخراج کردند. بیش از 200 مهاجر دیگر در بازداشتگاه‌های پایتخت روسیه منتظر صدور حکم اخراج بودند. با گفته مقامات روسیه اکثر این افراد از تاجیکستان و ازبکستان و ارمنستان و ویتنام میباشند. ساختمان مجتمع دیار دوشنبه در پایتخت تاجیکستان غالبا ماه اپریل آغاز خواهد یافت. شرکت قطری دیار می‌خواهد تا دو سال دیگر بر پایه 180 میلیون دلار در ساحل کلی جوانان یک مجتمع باشکوه بسازد. دیار دوشنبه از 5 منزلی بلندآشیانه استقامتی، 3 مرکز تجاری، یک مهمانسرای 5 ستاره‌ای و ورزشگاه و مراکز تفریحی عبارت خواهد شد. قطر ساختمان یک مسجد برای 150 نمازگزار را در دوشنبه نیز بر عهده گرفته است که بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی خواهد شد. و در پایان مجله خبری یک خبری فوتبال تاجیکستان از شورای ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به بازی سبقت انتخابی جام جهان 2014 با تیم ملی کره شمالی آمادگی میبیند. این بازی دوری آخرین گروه سی 29 فوریه در شهر خوجند برگزار میشود. سرمربی تیم ملی تاجیکستان کمال الیسپوهیچ به هیئت دسته 23 فوتبال باز را دعوت کرده است که 12 نفرشان از تیم استقلال دوشنبه، 8 نفر از دسته ریگر تدزی ترسونزاده، یک نفری از تیم های رفشنی کولوب و انرژتیک دوشنبه و یک لگیانر حمایتگر فرهاد واسیف از باشگاه شینیک یاروسلاول روسیه می باشند. در دایره آمادگی به بازی سبقت انتخابی دسته منتخب تاجیکستان با تیم خوجند بازی سنجشی انجام داد و با حساب 1-0 غالب آمد. دسته منتخب کره شمالی که 26 فوریه به خوجند آمد در شهر قیراقوم در مرکز تعلیمی و تمرینی بانک ملی تاجیکستان جای گرفته است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، این بود پایان مجله خبری. برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه‌ای در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید. نیادهای امنیتی روسیه و اوکراین درباره خونسا نمودن طرح سوی قصد به جان سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و بازداشت طراحان این برنامه خبر دادند، ولی کارشناسان با اشاره به انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه واقعیت این خبر را زیر شبهه می‌گذارند.
Конечно, цель была поехать в Москву и попытаться совершить покушение на премьера Путина.
Кашкандагони он мехоханд обруи этибори پوتین رو بلند برداشت.
رو یکان معلومات همتجانبه تحلیلی در دست نیاد، یکان گفتن بسیار مشکل است.
یا پوتین خیرم بلشه، یا پوتین خیلوم دلشه دینم دست.
و شمانده عزیز، حالا یک نگاه کوتاه با سرخطی مطالبی بخش تحلیلی برنامه. وعده تحکیم روابط اجلاس دوم شورای همکاری اتحاد اروپا و تاجیکستان در بروسل. پوتین را کی کشتن میخواست؟ افشای سوی قصد یا گشت با اسب در کارزار انتخاباتی روسیه؟ پول در بانک باشد یا در بانک؟ پیشنهاد قانون نو اتحادیه‌های قرضی و زندگی پر از تلخی و شیرینی روزگار مردم نابینا در ولایت سوخ. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز دوشنبه در قرارگاه اتحادیه اروپا در بروسل اجلاس دوم شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان دایر شد. هیئت دوشنبه را در این نشست وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی رهبری میکرد و هیئت اتحادیه اروپا را ویلی سوندال وزیر خارجه دانیا که کشورش ریاست دورهی این سازمان قاره‌ای را بر عهده دارد. با گفته جانب‌ها در نشست بروسل مسائل روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و تاجیکستان و همچنین مسائل دیگری مورد توجه طرفین بررسی شده. از ویلی سوندال در نشست مشترک خبری که در پی انجام نشست شورا دایر شد گفت اتحادیه اروپا تاجیکستان را یک بازیگر مهم در منطقه آسیای مرکزی شناخته میخواهد روابطش را با دوشنبه تحکیم ببخشد. او همچنین خواستار مشارکت نو و گسترده‌تر بین اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی شد. او افزود اصلاحات سیاسی، حقوق انسان در تاجیکستان و همچنین مسائل اقتصاد و تجارت و سیاست خارجی از موضوعهای اصلی مطرح در نشست بروسل با مقامات دوشنبه بوده است. ما در این فضای باز و سازنده نه فقط مسائل آسان بلکه موضوعهای مشکل را هم بحث کردیم. ما خواهان تحکیم همکاری و مشارکت جدید با آسیای مرکزی ایم که تاجیکستان نیز یک بخش مرکزی اش خواهد بود. ما چالش‌های عمومی زیادی داریم چون قاچاق مواد مخدر و مشکلات محیط زیست و همکاری در این رشته ها به فایده هر دوی ماست. تاجیکستان یک بازیگر مهم در آسیای مرکزی است و ما می‌خواهیم همکاریمان را تحکیم دهیم.
Tajikistan is an important player in Central Asia. We want to strengthen our cooperation.
وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی به نوبه خود گفت در اجلاس شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان مسائل منطقوی و هم وضع افغانستان به ویژه بعد خروج نیروهای ائتلاف از این کشور جنگ زده در سال 2014 نیز بررسی شده. با تعبیر آقای ظریفی بین دوشنبه و بروسل در بسیار مسائل ها حسن تفاهم به دست آمده است. ما به ویژه به مشکلات پرداختیم که بعد سال 2014 در پی خروج نیروهای ائتلاف پیش خواهد آمد. این را بحث کردیم که بعد خروج نیروها از افغانستان ما تاجیکستان و همکاران ما در اروپا چی کار کرده می توانیم که منطقه را امن نگاه داریم و همه کشورهای زیردخل افغانستان از تهدیدهای ناشی از خاک آن کشور امین باشند. ما در بسیار مسئله ها به حسن تفاهم دست یافتیم و همچنین توافق کردیم تا چنین بحث های بازی مشکلات و مسائل موجوده را ادامه دهیم. شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان همچنین در یک بیانیه ویژه به اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی همچون وسیله مؤثر جلوگیری از نزاع‌ها و تأمین رشد اجتماعی و اقتصادی این قلمرو تأکید کرده است. این شورا از دولت‌های آسیای مرکزی خواست تا در مسائل داغ چون اداره منابع آب، مسائل انرژی، امنیت راه‌حل‌های قائم پیدا کنند که منافع تمام جانب‌ها را مد نظر گرفته وحدت منطقه را حفظ کند. نخستین اجلاس شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان ماه دکبر سال 2010 در بروسل دایر شده بود. اتحادیه اروپا از امدادرسان‌های عمده تاجیکستان محسوب شده. جمع یاری‌های اتحادیه اروپا با تاجیکستان از سال 1992 به این سو بیش از 500 میلیون یورو برآورد می‌شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله، سامانه‌های اجتماعی در حوزه‌های نوند برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت، اما اکنون از ماجرای سوءقصد به جان سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین مقامات روسیه و اوکراین میگویند گروهی را آشکار کردند که نقشه چنین سوءقصد را در سر داشت. اما احمد زکایف، یک نماینده جدای طالبان چچن در لندن، این ماجرا را گشت برای تامین پیروزی پوتین در انتخابات 4 مرد نامید و یادآور شد که پوتین در وقتش توسط از جمله ایجاد ترس و وهیمه در پی ترکاندن بناها در شهرهای روسیه به قدرت رسیده بود. تفصیلات خبر از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
الکساندر گولتس، شرح امور نظامی روسیه، میگوید در زندگی چیزی را نمیتوان استثناء کرد، ولی خیلی آشکار است که این کشف سوءقصد در مرحله خیلی مهم معرکه انتخاباتی پوتین به عمل آمده است. حتی قبل از اعلان این خبر، بسیاری از کارشناسان درباره احتمال چنین حادثه حرف زده تاکید میکردند که در این حال پیروان سروزیر روسیه به اهمیت پوتین برای روسیه اشاره کرده میافزودند که دشمنان ملت او را بد میبینند. نهادهای امنیتی روسیه و اوکراین درباره جلوگیری از برنامه سوءقصد به جان سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین اطلاع میدهند. به قول تلویزیون دولتی روسیه، سوءقصد میبایست بعد انتخابات پرزیدنتی 4 مرد راه اندازی میشد. روز دوشنبه کانال اول روسیه دو فرد متهم با سوءقصد را نمایش داده، افزود که آنها با فرمان جنگسالار چچن داکو عمرف در پی کشتار سروزیر پوتین شده بودند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه نوشته است که افسران امنیتی اوکراین ماه ینور در جریان تحقیق ترکش تصادفی مواد منفجر در شهر بندری ادسا دو شهروند روسیه را دستگیر نمودند. تلویزیون روسیه ایلیا پیانزین نام شهروند 28 ساله قزاقستان را نشان داد که همراه با یک کسی دیگر از امارات متحده عرب به اوکراین آمده به طرح ریزی و تمرین سوءقصد مشغول شدند. پیانزین میگوید آنها به ما گفتند که بعد از سرویم و تهیه مواد منفجر را آموزیم. سپس به مسکو رفته حمله ها بلوی هدف های اقتصادی و سروزیر پوتین را عملی کنیم. نفر دیگری که در این گزارش تلویزیونی روسیه نمایش داده شد، آدم اسمایف نام شهروندی چچن تبار روسیه است که از سال 2007 به این طرف در جستجوی بین المللی قرار دارد. تلویزیون روسیه از قبل بازداشت شدگان اقتباس آورده است که آنها با فرمان جنگسالار چچن داکو عمرف عمل می‌کردند. خادمان امنیتی در کامپیوتر خصوصی اسمایف نوار حرکت کاروان ماشین‌های پوتین را پیدا کردند. به قبل افسران امنیتی، روسلان مدایف که هنگام ترکش در ادسا به هلاکت رسید، میبایست توسط مینه ضد تانکی حمله انتحاری به عمل آرد. در این باره اسمایف میگوید من حمله انتحاری نمی کردم، ولی روسلان مدایف به حمله انتحاری آمادگی می کرد. پیش بینی می شود که پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه پیروز شده بار سیوم به سر قدرت می آید، ولی مردم زیادی از جمله حزب های سیاسی و سیماهای شناخته فرهنگ و هنر با بازگشت پوتین مخالف بوده در سراسر روسیه گرد همایی های اعتراضی برپا می کنند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله برمیگردیم به تاجیکستان. یک گروه وکیلان پارلمان این کشور طرح قانون اتحادیه‌های قرضی را تهیه کرده است. هدف از این طرح جلب بیشتری پسندازهای مردم به معاملات پلیس. از دوشنبه خبرنگاری آزادی رحمت کریمی دولت گزارش می‌دهد.
گروهی از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان میگویند با تهیه و قبول قانون اتحادیه‌های قرضی قصد دارند شکل دیگری قرضدهی و بانکداری در تاجیکستان جاری شود که میتواند باعث کاهش فایض‌های بانکی، رشد اقتصاد و به گردش رسمی وارد نمودن صدها میلیون سومانی به اصطلاح زیر تکثری شود. اسماعیل طلبکوف، وکیل مجلس نمایندگان و از مؤلفان طرح قانون اتحادیه‌های قرضی میگوید با قبول شدن این قانون از یک سو امکان دارد فایض قرض ها پایین شود و از سوی دیگر مبلغ های بازار سیاه به رسمیت وارد شوند و کفالت استفاده ای آنها تامین گردد. آقای طلبکوف میگوید فعلا بر اساس برخی آمار حدود 4 میلیارد سومانی در دست مردم قرار دارد و در استفاده رسمی نیست و اینچنین 3.5 میلیارد دیگر در پسندازهای مردم در بانک ها موجود است. آقای طلبکوف میگوید
مو خواستیم که اوی جمعین مسئله همین لویه خونه تحیه کنیم، هم مبلغوی مردم در گردش باشد، هم همین مبلغوی میتین همین ادمو از همین مبلغوشون در دست ادموی با اعتماد باشد.
با گفته مؤلفان این طرح، امکان دارد در صورت قبول این قانون بجز از ذخیره های بانکی، پسندازهای مردم، کارخانه ها و اینچنین اتحادیه های قرضه خارجی برای اجرای طرحهای اقتصادی تاجیکستان استفاده برده شود. با قبول این قانون شخصان واقعی و حقوقی، کارخانه ها، ساکنان مناطق مختلف می توانند با گذاشتن حصه معین اتحادیه قرضی تأسیس کنند، اگرچند به صورت غیر رسمی این گونه فعالیت قرضدهی اکنون هم وجود دارد. اتحادیه های قرضی می توانند از بانک های تاجیکستان و یا از اتحادیه های بین المللی قرضی ذخیره های قرضی ارزان دریافت کنند و با فایض کم به اشتراکچیان خود قرض بدهند. در حال حاضر فایض قرض بانک ها در تاجیکستان از 24 تا 32 درصد را تشکیل می دهد. کارشناسان امور اقتصادی هم می گویند که اتحادیه های قرضی شکل نوی فعالیت بانکداری برای تاجیکستان خواهند بود و همیشه موجودیت شکل الترناتیوی فعالیت باعث رشد ساحه می شود، ولی اگر این سیاست به صورت درست عملی شود و در دست گروهی که حالا مونوپولی این بانک ها را در اختیار دارد قرار نگیرد. دولت مراد جمعیوف تحلیلگر مسائل اقتصادی و رئیس انجمن دستگیری صاحب کاران می گوید
پیدا شدن شکل نوی قرضهی در مملکت از فایده خالی نیست، با شرطی که در حقیقت طبق همون قانون و قاعده های اقتصادی مملکت فعالیت کند.
مؤلفان طرح قانون اتحادیه های قرضی میگویند که در صورت قبول این قانون شهروندان در اتحادیه های قرضی می توانند با ساختمان خانه های بسیار قبطه و فروش آنها مشغول شوند. در حال حاضر هم این گونه فعالیت انجام می شود، اما قانون تنظیم کننده آن وجود ندارد. مؤلفان طرح قانون میگویند اگر این قانون پیشتر قبول نشود، امکان داشت بحثی شرکت خانه‌سازی ماورانهر پیش نیاید. اما در حال مقامات از تهیه این قانون به منظور بهبود وضع اقتصاد و وارد رسمیت کردن سرمایه خوابیده در دست مردم صحبت میکنند که نحوه استفاده و بازپرداخت فایده سهمیه‌داران راغون تا کنون به صورت درست مشخص نشده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان، رهبر شرکت چکن کلا با سفر هند برگشت. ظریف ولیف میگوید در جشنواره بین المللی هنرهای مردمی تولیدات شرکت خود را با معرض تماشا و فروش گذاشته است. چکن سال 2005 در پیشروی جشن 2700 سالگی شهر کلا تاسیس یافته، با دوختن کرته اتاقی و رویمال چکن، کوکل ها و دیگر انواع سوزنی مشغول است. گوش دهیم با صحبت همکار ما خورشید همدم با ظریف ولیف.
در اونجا یک باقی کلان است که زیاده از 300 هکتار میرد. همه هنرهای خلقی آماده میشود. هر سال این فستیوال را میگذرونند. از تمام مملکت های شهر اشتراک میکنند. علاخصوص همه ولایت های هندوستان. شرکت چکن ما بسیار در اونجا خرید است. همین چیزی که بودم همه فروخته آمدم. سه کیلو بار برده بودم. یگان چیز نماند.
میشه بگید که چی مقدار از محصولات چکنی بردید و آنها اصلا چگونه محصولات بودند؟
20 دونه تاخه چکنی کوبی بردم که در روز اول باید خرید. کوکل برده بودم، رویمال میان برده بودم، توزنی برده بودم، چادر، کتوی کودکان ها از 3 ساله بالا برای دختر گمستر شکا برده بودم، زیاده از یک 15 تا کتوی شکنی برای زنهای کلاسان. یکان تشنام همه خریده شد.
بیشتر مردمی هند اینا خریده کردن یا که دیگر شهروندان دیگر کشورها هم بودن که توجه داشتن به چکن ما؟
شهروندان دیگر کشورها بودن، حالا خصوص این دو خشم بود گرفتن. این دو بسیار توجه بلند دارن. اگر ما چند خدمی بودم همه سودا میرم برای که در یک روز 1.5 میلیون آدم برای تماشا میکرد. برای همین تحصیلات بسیار بلند از این مملکت برداشته بوده.
آیا شرکت های هندی مثلا برای همکاری با شما توجه نکردن؟
چند تا شرکت ها نمید شوشا دادن که ما قدر شما همکاری میکردن که راستی کرد که زبان که ما نمیدونیم و یا انگلیسی که میزنن او هندوگی دیگر ما هم که انگلیسی هم نمیدونیم هندوگی هم راستی کرد خیلی بسیار توجه دارن میخوان همکاری کردن.
ظریف ولیف بود رهبری شرکت چکن با تاثیراتش از سفر هند و در پایان برنامه می رویم به خوجند دنبال روز و روزگاری مردم نابینا که آیا زندگیشون در این شرایط سخت امروز چگونه می گذرد. در زمان شوروی این طایفه از امتیازهای فراوان برخوردار بود و برای افراد نابینا حتی شهرک ها و کارخانه های ویژه می ساختند، اما بعد سقوط شوروی این همه امتیازها نیز به باد فنا رفت. اما اینکه مردم نابینا در شمال تاجیکستان امروز چه زندگی دارند از گزارش خبرنگاری آزادی در خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
شکر آباد، شکر خاکت، شکر شامو، شکر صبح اطرناکت، تاجیکستان عزیزم، مادری جانی عزیزم، مادری جانی عزیزم.
به مثل دلیرجان خواننده صنفی 3 که برای ما سرود میخواند، در کودکستان مکتبی مخصوصی برای بچه های نابینا و بیناییشان سست در خوجند 54 نفر با تحصیل فرا گرفته شدند. اینها کودکانی هستند که خریطه و نشان تاجیکستان را که برای نابینایان چاپ شده است با انگشتان خود میشناسند. فراغت عثمانو و مدیر این مؤسسه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این گونه وسایل ویژه تعلیم مثل خریطه و نشان برای مکتبخانهای نابینا انگشت شمار است.
تو به همون درسی 425 دونه کتابهای درسی برای صنف ابتدایی داریم و برایل، من این کتابهای رسم دارو اینو برایل به حضور نیست. ما همون پرینتروی خط حروفات برایل و این چنین شریفت کلون دسترس کردیم با کامپیوترش. من حاضر کتابهای صنف بالایی مکتبهای تعلیمات عمومی رو گرفته، ما همون برایل کردیم، خودمو کتاب تیار کردیم.
بنا به معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان، در این کشور حدود 25,000 نابینا زندگی به سر میبرند. جمعیت نابینایان تاجیکستان میگوید حدود 400 نفر بچه های نابینا و بیناییشان خیلی ضعیف در مکتب و اینترنت های مخصوص در دوشنبه و خوجند و اسفراو و حصار به تحصیل جلب کرده شدند. توربک دولتوف رهبر جمعیت مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تا سال خانش 2004-2005 سینفای 1.7 نابیناها با کتاب های درسی تامین بودند، اما تغییر برنامه های تعلیمی ضرورت چاپی کتاب های نو را پیش آورد. وی می افزاید:
حاضر ما فرایز چند یکون فرایز می نویسیم، یکون جد بگذارد و تاور رویگون ما کتاب تامین میکنیم.
غفور علیف یک ساکن کلانسال شهر خوجند که بینایش را تقریبا پره از دست داده با الفبای برایلی کتاب میخواند میگوید:
دختری آتشی جلال اکرامی های سمی که ایار های سنوی اینی های یه نکی واشدگی کونشدگی.
قاری نعیمجان خوجندی از نابینایان رفشنزمیر سغدی دست پروری مکتب پرورشگاه نابینایان حصار است. وی میگوید از آن در تاجیکستان با الفبای برایلی کتاب چاپ نمیکنند که خریداری زیاد ندارد.
اصلا به اون که امروز سیمی برایل کتاب چاپ کنید دل دشوار است. اکنون ما بسیارتر رو آرزه و همین برنامه های کمپیوتری که گویا برای نابیناها.
قاری نعیمجان خوجندی افسود دسترسی نابینایان تاجیک به این برنامه نوی کمپیوتری آنها را به عالم نامحدود شبکه جهانی و مطالعه خبر و مقاله و ادبیات باز خواهد کرد. توربک دولتوف رهبر جمعیت نابینایان تاجیکستان نیز میگوید در حالی که چاپ کتاب با الفبای برایلی برای نابینایان از نگاه مالی دشوار است، آنها توسط استودیای خود آواز برای نابینایان اثرهای بدیعی را در قرائت راویان ثبت و تقدیم میکنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلخی و شیرینی های روزگاری مردم نابینا در ولایت سوخ. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اول مجله بامدادی سه شنبه 28 فوریه. گفتگوی بامدادی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
زندگی درد است و درد است، زندگی دامانی سرد است، زندگی دامانی سرد است، زندگی رنگی سفید است، زندگی نوری امید است، زندگی نوری امید است، زندگی نوری امید است. مثل آینه سرشته چش